بند سوم. جولیا گفت: یک بار دیگر می توانیم اینجا بیاییم. دوبار استفاده از هر مخفیگاهی معمولا بی خطر است، ولی البته نه تا یکی دو ماه آینده.
رفتار جولیا به محض بیدار شدن تغییر یافته بود. حالتی گوش به زنگ و کاسب کارانه به خود گرفت. جامه به تن کرد، کمربند سرخ را دور کمرش بست و در کار تدارک جزئیات سفر به خانه شد. واگذاری این کار به او طبیعی بود. وینستون از کیاست و فراست او بی بهره بود. نیز به نظر می آمد که دانشی وسیع از ییلاقات پیرامون لندن دارد که از راه پیمایی های دست جمعی بیرون از شمار اندوخته بود. راهی را که پیش پای وینستون گذاشت کاملا متفاوت از راهی بود که آمده بود و از ایستگاه راه آهن دیگری سر در می آورد. چنان که گویی اصل کلی و با اهمیتی را به وینستون اعلام می کند گفت:
هیچ وقت از راهی که آمده ای به خانه باز نکرد. اول او می رفت و وینستون باید نیم ساعتی صبر می کرد.
جولیا جایی را تعیین کرده بود که تا 4 روز دیگر پس از کارشان بتوانند با هم دیدار کنند. خیابانی بود در یکی از محلات فقیرنشین با بازاری عموماً پر جمعیت و شلوغ. قرار شد که در میان بساطها پرسه بزند و وانمود کند که در جستجوی بند کفش یا نخ خیاطی است. اگر یقین می‌کرد که زاغ سیاهشان را چوب نزده اند، با نزدیک شدن وینستون بینیش را بالا می‌کشید. ولا وینستون میبایست بدون اظهار آشنایی از کنار او رد میشد. اما به مدد بخت در میانه جمعیت گفتگوی 15 دقیقه‌ای و ترتیب دیداری دیگر خطرخیز نبود. همین که راهنمودهایش آویزه گوش وینستون شد گفت:
حالا دیگر باید بروم. ساعت 19:30 قرار دارم. باید 2 ساعتی را صرف انجمن جوانان ضد سکس بکنم. توزیع اعلامیه ها و غیره مزخرف نیست؟ ممکن است دستی به من بکشی؟ شاخه ای چیزی داخل موهایم نیست؟ مطمئنی؟ پس خداحافظ عشق من.
خود را در آغوش او انداخت، بوسه ای محکم برگرفت و لحظه ای بعد راهش را از میان نهال ها کشید و بی سر و صدا در درون بیشه ناپدید شد. وینستون حتی حالا هم نام خانوادگی و نشانی خانه‌اش را یاد نگرفته بود. با این حال تفاوتی نمی کرد، چرا که دیدارشان در خانه یا رد و بدل کردن پیامی مکتوب محال بود. از غذا هیچگاه به آن بیشه باز نگشتند. در سراسر ماه مه جز یک فرصت دیگر برای عشق بازی دست نداد. مخفیگاهی بود که جولیا از آن با خبر بود. برج کلیسای ویرانه‌ای در پهنه متروک یک آبادی که 30 سال پیش بمب اتمی بر آن افتاده بود. به آنجا که می رسیدند مخفیگاه خوبی بود، اما رسیدن به آنجا خطرخیز بود. پس از آن تنها در خیابان ها می توانستند با هم دیدار کنند و هر شامگاه در جای متفاوت و فقط به مدت نیم ساعت. با پیروی از شیوه خاص معمولا امکان صحبت در خیابان بود. در آن حال که با حفظ فاصله و نگاه نکردن به یکدیگر از پیاده‌روهای شلوغ می‌گذشتند، به گفتگوی غریب و متناوب دست می‌زدند که عین شعاع فانوس دریایی روشن و خاموش می‌شد. ناگهان با نزدیک شدن اونیفرم حزب یا نزدیکی تلسکرین به سکوت می‌گرایید. سپس دقایقی بعد جمله قطع شده‌ای را از نو می‌گرفتند، آنگاه به هنگام جدا شدن در محل تعیین شده کلامشان را نیمه تمام رها می‌کردند و روز بعد بدون مقدمه دنباله سخن قبلی را می گرفتند. چون این می نمود که جولیا به این نوع گفتگو که آن را گفتگوی قسطی می نامید عادت دارد. در حرکت ندادن لب به هنگام صحبت نیز مهارت شگفت انگیزی داشت. در مدت قریب به 1 ماه دیدارهای شبانه جز 1 بار موفق نشدند بوسه ای رد و بدل کنند. در سکوت از 1 خیابان فرعی می گذشتند. از خیابان‌های اصلی که پا بیرون می‌گذاشتند جولیا لام تا کام نمی‌گفت که صدای قرشی کرکننده آمد. سینه زمین بالا آمد و هوا تاریک شد و وینستون ضرب دیده و وحشت زده متوجه شد که با پهلو به زمین دراز کشیده است. حتما 1 بمب موشکی در همان نزدیکی ها افتاده بود. ناگهان متوجه چهره جولیا در چند سانتی متری چهره خودش شد که به رنگ پریدگی چهره مرده و به سفیدی گچ بود. حتی لبانش هم سفید بود. مرده بود. در آغوشش فشرد و دریافت که چهره زنده و گرم را میبوسد. اما ماده پودر مانندی بر لبانش نشست. چهره هر دو آغشته به گچ بود. شامگاهانی بود که به وعدگاهشان میرسیدند. بانگاه به ناچار، بی هیچ اشاره‌ای از کنار هم میگذاشتند، چون در همان وقت پلیس گشتی سر رسیده بود یا هلیکوپتری بر فراز سر آنها پرسه میزد. حتی اگر خطر کمتر می بود، باز هم یافتن فرصتی برای دیدار دشوار بود. کار وینستون در هفته 60 ساعت بود و کار جولیا بیشتر. روزهای بیکاری ایشان بر حسب فشار کار فرق می کرد و اغلب با هم تلاقی نمی کرد. در هر صورت جولیا به ندرت می توانست شامگاهی را کلن آزاد باشد. وقت زیادی را صرف شرکت در سخنرانی‌ها و تظاهرات می‌کرد و پخش اعلامیه برای انجمن جوانان ضد سکس و تهیه پلاکارد برای هفته نفرت، گردآوری اعانه برای برنامه صرفه‌جویی و فعالیت‌های از این دست. اسمش را گذاشته بود استتار و می‌گفت که نتیجه می‌دهد. رعایت قوانین کوچک امکان شکستن قوانین بزرگ را فراهم می‌کرد. حتی وینستون را برانگیخت در کار نیمه وقت اسلحه سازی که اعضای مؤمن به حزب داوطلبانه انجام می دادند ثبت نام کند و از خیر یکی دیگر از اوقات بیکاریش بگذرد. به این ترتیب هفته یک شب وینستون 4 ساعتی را در ملالتی جانکاه می گذراند و تکه های کوچک فلز را که احتمالاً قسمت های از چاشنی بمب بود به هم وصل می کرد. آن هم در کارگاهی سرد و کم نور که صدای چکش‌ها و موزیک ترسکرین‌ها عجیب در هم می‌آمیخت. هنگامی که در برج کلیسا دیدار کردند، خلأ گفتگوی شکسته بسته آنها پر شد. بعد از ظهری تفتیده بود. در اتاق که 4 گوش بالای ناقوس‌ها هوا سوزان و خفناک بود و بوی فضله کبوتر ریه‌ها را می‌انباشت. روی کف خاک‌آلود و چوب ریخته ی اتاقک ساعتها به گفتگو نشستند. گاه و بیگاه یکی از آنان برمیخواست و از شکافهای باریک نگاهی به بیرون میانداخت که مطمئن شود کسی نمیآید. جولیا 26 ساله بود. همراه 30 دختر دیگر در یک شبانه روزی زندگی میکرد. این جمله معترضه را به گفته افزود که همیشه در میان بوی گند زنها چقدر از زنها بیزارم. و همان گونه که وینستون حد زده بود، در اداره فیکشن روی ماشین‌های رمان نویسی کار می‌کرد. از کارش که عمدتاً به راه انداختن و سرویس موتور الکتریکی قوی و در عین حال ظریفی بود، لذت می‌برد. باهوش نبود، اما به کار یدی علاقه داشت و با دستگاه به راحتی کار می‌کرد. می توانست کل روند رمانسازی را از دستورالعمل کلی صادره از طرف کمیته برنامه ریزی گرفته تا دستکاری نهایی گروه بازنویسی وصف کند. اما به محصول نهایی علاقه ای نداشت. می گفت که آنقدرها به خواندن اهمیت نمی دهد. کتاب مانند مربا یا بند کفش کالایی بود که باید تولید می شد. پیش از اوان دهه 60 چیزی را به یاد نداشت و از تنها کسی که خبر داشت مرتب راجع به روزهای پیش از انقلاب حرف می‌زد، پدر بزرگش بود که در 8 سالگی او غیبش زده بود. در مدرسه کاپیتان تیم چوگان بازی بود و 2 سال پشت سر هم برنده جایزه ژیمناستیک شده بود. رهبر یکی از گروه‌های انجمن جاسوسان بود و پیش از پیوستن به انجمن جوانان ضد سکس، منشی یکی از شاخه‌های انجمن جوانان. همواره منشی عالی از خود نشان داده بود. حتی برای کار در پرنوسک انتخاب شده بود که نشان لغزش ناپذیری از شهرت خوب بود. این قسمت زیر شاخی از اداره فیکشن بود که پرنوگرافی بنجل برای پخش در میان رنجبران تولید می کرد. می گفت که کارمندان لقب کسافت خانه به آن داده بودند. 1 سالی را آنجا مانده بود و در کار تولید کتابچه هایی شرکت جسته بود که در پاکت های دربسته با عناوینی از قبیله داستان های درکونی یا 1 شب در مدرسه دختران مخفیانه پخش می شد و رنجبران جوان به تصور اینکه چیز غیر مجازی می خرند آنها را می خریدند. وینستون از روی کنجکاوی پرسید این کتاب ها چجوری هند؟
چرندیات محض. واقعا که ملال آورند. توالی رویدادها 6 تا بیشتر نیست که هر بار کمی عوضش می کنند. البته من روی لوله اشکال نما کار می کردم. هیچ وقت در گروه بازنویسی نبودم. عزیزم، من ادبیاتچی نیستم و به درد این کار هم نمی خورم.
وینستون با شگفتی دریافت که تمام کارمندان پرنوسک جز رئیس بخش دختر بودند. نظریه این بود که مردان که لگام زدن به غرایز جنسیشان دشوارتر از زنان بود، به لحاظ کشیده شدن به فساد در خطر بیشتری قرار داشتند. جولیا به گفتش افسود که
حتی میل ندارن که زنان متعهد در آنجا باشند. همیشه فرض بر این است که دختران بی‌آلایشند. به هر حال من یکی که بی‌آلایش نیستم.
اولین عشق بازی را در 16 سالگی کرده بود با یک عضو 60 ساله حزب که بعدها برای پرهیز از دستگیری خودکشی می‌کند. جولیا گفت
و چه کار خوبی کرد. و الا به هنگام اقرار اسم مرا از زبانش بیرون می‌کشیدند.
از آن پس با آدم‌های دیگری عشق بازی کرده بود. زندگی به لحاظ او بسیار ساده بود. دلش می‌خواست خوش بگذراند. آنها، یعنی حزب، می‌خواستند خوشی را از او بگیرند. قانون را تا آنجا که از دستش برمی‌آمد می‌شکست. به لحاظ او این امر طبیعی می‌نمود که آنها بخواهند لذت‌ها را بگیرند و آدم هم بخواهد از گیر افتادن پرهیز کند. از حزب نفرت داشت و این را در جامعه زشت‌ترین الفاظ بیان می‌کرد. اما از آن عیب‌جویی نمی‌کرد. جز آنجا که به زندگی شخصی او مربوط می‌شد، علاقه به آیین حزب نداشت. وینستون متوجه شد که جولیا هیچگاه واژه‌های زبان جدید را جز آنها که وارد گفتگوهای روزمره شده بود به کار نمی برد. اسم انجمن اخوت به گوشش نخورده بود. باور هم نداشت چنین چیزی وجود داشته باشد. هر گونه عصیان سازمان یافت علیه حزب که محکوم به شکست بود در نظر او احمقانه می آمد. شکستن قوانین و در عین حال زنده ماندن کاری بود کارستان. در عجب شد که در میان نسل جوانتر، نسلی که در دنیای انقلاب رشد کرده بودند، چند نفر دیگر مثل او بودند که چیز دیگری نمی دانستند. حزب را به صورت چیزی تغییر ناپذیر مانند آسمان می پذیرفتند. در برابر سلطه آن قیام نمی کردند، بلکه همانند خرگوشی که از سگ می گریزد از آن تفره می رفتند. از احتمال ازدواج صحبتی به میان نیاوردند. از بس بعید می نمود که به فکر کردنش نمی ارزید. حتی اگر وینستون از دست زنش کاترین هم خلاصی می یافت، هیچ کمیته مهر قبول به پای سند عقد آنان نمی زد. جلوه خواب و خیال را داشت و امیدی به آن نبود. جولیا گفت
چه جور آدمی بود؟ زنت را می گویم.
بگویم چه جوری بود؟ معنی واژه خوباندیش را در زبان جدید می دانی؟
طبیعتاً هم رنگ، عاجز از راه دادن فکر بد به سر؟ نه، این واژه را نمی دانستم. اما خوب می دانم که چنان آدمی از چه قماشی است.
وینستون نقل زندگی زناشویی خودش پرداخت. اما پیدا بود که جولی از قسمت‌های اصلی آن با خبر است و طوری حرف زد که انگار شاهد زندگیشان بوده یا آن را احساس کرده است. سخن گفتن از این قبیل امور با جولیا وینستون را دچار محظورات نمی کرد. بر تقدیر یاد کاترین از مدت ها پیش جنبه درد آلودگی خود را از دست داده و تنها خاطره ناگوار شده بود. گفت
اگه به خاطر یه چیز نبود پیونه به تنم می مالیدم.
از مراسم کوچکی گفت که هر چند باب دلش نبود، هر هفته در یک شب معین کاترین او را وادار به اجرای آن می‌کرد.
از آن نفرت داشت، اما هیچ چیز از اجرای آن بازش نمی‌داشت. اسمش را گذاشته بود. ولی نمی‌توانی حدس بزنی.
جولیا درآمد که وظیفه ما به حزب.
از کجا می‌دانستی؟
عزیزم، من هم به مدرسه رفتم. گفتگوی جنسی ماهی یک بار برای بالاتر از 16 ساله ها و در جنبش جوانان سالها این را در گوش آدم فرو می خوانند و به جرأت می گویم که در اکثر موارد مؤثر می افتد، ولی البته نمی شود همواره مطمئن بود. آدم ها ریاکارند.
جولیا به شرح و بست موضوع پرداخت. در این معنا همه چیز به هوس های نفسانی خود او برمیگشت و با استادی و دقت درباره آن داده سخن میداد. به خلاف وینستون به معنای نهفته در بطن تنزه طلبی جنسی حزب پی برده بود. مسئله صرفا این نبود که غریزه جنسی دنیای خاص خود می آفریند که از حوزه اختیار حزب بیرون می رود و بنابر این در صورت امکان باید نابودش کرد. مسئله مهمتر این بود که محرومیت جنسی موجب برانگیختن شور و هیجانی می شود که به این دلیل امکان تبدیل آن به تب جنگ و رهبر پرستی مطلوب می نماید. به تعبیر جولیا،
به هنگام هماغوشی نیرو مصرف میکنی و پس از آن احساس خوشحالی میکنی و ککت برای هیچ چیز نمیگزد. آنها نمیتوانند چون این چیزی را تحمل کنند. از تو میخواهند که در تمام احوال سرشار از نیرو باشی. تمام این قدم روها و هلهله ها و پرچم تکان دادن ها جز نیروی شهوی فروکوفته نیست. اگر در درون خوشحال باشی، چه دلیلی دارد که درباره ناظر کبیر و برنامه 3 ساله و مراسم 2 دقیقه این نفرت و دیگر کوفت و زهرمارها دچار هیجان شوی؟
وینستون با خود گفت که حرف جولیا عین حقیقت است. بین عفاف و همرنگی سیاسی پیوندی مستقیم و نزدیک برقرار بود، چرا که نیاز به ترس و نفرت و خوشباوری دیوانوار در اعضای حزب جز با سرکوب کردن غریزه قدرتمند و به کار بردن آن به عنوان نیروی محرک چگونه می توانست استقرار یابد؟ سائقه جنسی برای حزب خطرناک بود و آن را به نفع خیش تغییر داده بود. همین ترفند را به غریزه پدر و مادری زده بودند. خانواده را نمی شد منسوخ کرد و واقع این که مردم را تشویق می کردند به همان آیین قدیمی به فرزندان خود علاقه مند باشند. از سوی دیگر فرزندان را با اسلوبی منظم بر ضد پدر و مادرها بر می شوریدند و تعلیمشان می دادند که جاسوسی آنان را بکنند و انحرافات را گزارش دهند. در واقع خانواده شعبه ای از پلیس اندیشه شده بود. شگردی بود که بدان وسیله هر کسی را شب و روز در محاصره خبرچین هایی قرار می داد که او را از نزدیک می شناسند. ذهن وینستون ناگهان به کاترین برگشت. اگر حماقت فراوان کاترین مانع پی بردن به ناهمرنگی عقاید وینستون نمی شد، بیچون و چرا خبرچینی او را به پلیس اندیشه می کرد؟ اما آنچه در این لحظه کاترین را به یاد او آورد، گرمای خفقان آور بعد از ظهر بود که عرق بر پیشانیش نشانده بود. به نقل واقعی پرداخت که 11 سال پیش در بعد از ظهر داغ تابستان پیش آمده بود، یا بهتر بگوییم پیش نیامده بود. 3 یا 4 ماه پس از ازدواج آنان بود. در راه پیمایی دست جمعی راهشان را جایی در کنت گم کرده بود. تنها چند دقیقه از دیگران عقب افتاده بودند، اما راه را اشتباهی رفتند و دست از پا دراستر سر از حاشیه یک معدن قدیمی گچ درآوردند. گودی آن 10 یا 20 متر بود با سنگهایی در ته آن. کسی نبود نشان راه را از وی بپرسند. کاترین تا متوجه شد راه را گم کرده اند به تشویش افتاد. دور بودن از توده پرهیاهوی راه پیمایان حتی یک لحظه احساس خطاکاری به او داد. میخواست با شتاب از راهی که آمده بودن برگردد و در جهت دیگر شروع به جستجو کند. اما در همین لحظه وینستون متوجه چند بافه گل پامچال شد که در شکاف سنگی زیر پای آنان روییده بود. یک بافه به 2 رنگ، سرخ روشن و قرمز آجری بود و ظاهراً از یک ریشه روییده بود. طرفه‌ای چنین تا به حال ندیده بود و کاترین را صدا کرد که به تماشای آن بیاید.
نگاه کن کاترین، به آن گلها نگاه کن، میبینی که 2 رنگ مختلف دارند؟
کاترین برگشته بود برود، اما با بی‌حوصلگی لحظه ای بازگشت. حتی خم شد ببیند وینستون به کجا اشاره میکند. وینستون اندکی پشت سر او ایستاده بود و دست در کمر او گرفت تا محکم نگهش دارد. در همین لحظه ناگهان به ذهنش رسید که تنهای تنهایند. دیارالبشری نبود و پرنده پر نمی زد. در چنین مکانی خطر میکروفون مخفی بسیار کم بود و به فرض بودن فقط صداها را ضبط می کرد. داغ‌ترین و خواب آلوده ترین ساعت بعد از ظهر بود. خورشید تفتیده بر آنها میتابید و عرق چهرهش را قلقلک میداد. و این اندیشه در ذهنش گذشت که جولیا گفت:
چرا هدش ندادی؟ من اگر بودم این کار را میکردم.
آره عزیزم، این کار را میکردی. من هم اگر آدمی که حالا هستم بودم، این کار را میکردم. یا شاید نمی... مطمئن نیستم.
پشیمانی که نکردی؟
آره، روی هم رفته پشیمانم که نکردم.
روی زمین خاک آلود پهلو به پهلوی هم نشسته بودند. جولیا را بیشتر به سوی خود کشید و سر او بر شانش قرار گرفت. بوی دلنوازگی سوان او بر بوی فضله کبوتر غالب آمد. با خود گفت که جولیا خیلی جوان است، هنوز از زندگی چشم داشت دارد. متوجه نیست که هل دادن آدمی دست و پاگیر از بالای سنگ دردی را دوا نمی کند. در آمد که
در واقع فرقی هم نمی کرد.
پس چرا از نکرده پشیمانی؟
فقط برای اینکه مثبت را به منفی ترجیح می دهم. در این بازی نمی توانیم برنده باشیم. بعضی از باخت ها بهتر از بعضی های دیگرند. همین و سلام.
احساس کرد که جولیا شانه هایش را به نشان اعتراض بالا انداخت. هنگامی که صحبت های از این دست می کرد، همواره با او مخالفت می کرد. به عنوان قانون طبیعت این را نمی پذیرفت که فرد همواره شکست می خورد. از تقدیر خیش به گونه ای با خبر بود و می دانست که دیر یا زود به چنگ پلیس اندیشه می افتد و کشته می شود. اما در گوشه ای از ذهنش هم این باور را داشت که به نحوی امکان ساختن دنیایی پنهان که بتوان به میل خیش در آن زندگی کرد در میانه بود. به چیز دیگری هم نیاز نبود مگر اقبال و حیله‌گری و گستاخی. نمی فهمید که چیزی به نام خوشبختی وجود ندارد و یگانه پیروزی در آینده دور زمانی دراز پس از مرگ قنود است و از لحظه اعلان جنگ به حزب بهتر بود آدم خودش را جنازه بپندارد.
ما از مردگانیم.
هنوز که نمرده ایم.
جسمن نه. شش ماه یک سال. فرزند 5 سال. از مرگ می ترسم. تو جوانی و به این حساب شاید از مرگ بیشتر از من می ترسی. ظاهرن تا آنجا که می توانیم آن را عقب خواهیم انداخت. اما فرق چندانی نمی کند. مادام که انسان ها انسان بمانند، مرگ و زندگی یکیست.
اوه چرن نگو. به زودی با کدام یک میخوابی؟ با من یا با یک اسکلت؟ از زنده بودن لذت نمیبری؟ دوست نداری احساس کنی که این منم، این دست من است، این پای من است، من واقعی هستم، جسم دارم، زندم. این را دوست نداری؟
چرخید و سینه‌اش را به وینستون فشرد. وینستون پستانهای رسیده اما سفت او را از زیر لباس حس می کرد. چون این می نمود که بدن او مقداری از جوانی و نیروی خود را در بدن وی می ریزد. گفت:
چرا؟ دوست دارم.
پس از مردن نگو. و حالا گوش کن عزیزم. باید ترتیب دیدار بعدی من را بدهیم. می توانیم به بیشه کسایی برویم. خیلی وقت از آنجا نرفته ایم. اما این بار باید از راه دیگری به آنجا بروی. نقشه‌اش را ریختم. سوار قطار می شوی. صبر کن، نقشه‌اش را برایت می کشم.
و با شیوه عملی خود تل کوچک خاکی را صاف کرد و با تکه چوبی از آشیانه کبوتر به کشیدن نقشه روی آن برد.